حسن حسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
ما بحثمون سر این بودش که اون افق سه تا افق برای بحث قابل طرحه. یه افق چی گاشتیم مثلا حسی از اون طرف مادی، یه افق ماهوی عقلی است که ما گاشتیم، یه افق وجود شهودی. این سه تا درسته دیگه، همین رو بحث کردیم دیگه که اون این صدا و فوق توی مسئله از کجا بودن و غایت انسان، منشأ و غایت بحث کردیم. قبلشش بحث راه رو این جلسه مطرح کنیم. بله بله آقای شو دارد دیشته بودید. بله چون فایل وردش این فاکرادون داشت بودن توی صفحه نمی اومد، توی صفحه یه چیز نمی اومد، توی صفحه یه کام اینترنتیش، برای همین پی دی افشو بداشتم. بس شما درد نکنید.
میشه همشون پی دی اف باشن؟
همش که میشه، شما خود کپی کن خیلیتش که میشه بود. خب پس مسئله مبحث راه بود به یه معنا و بحث تعدد جوامع بود به معنی دیگه. من فقط از باقی یادآوری بگم که این چند سالی که فاصله شده بین کلاس ها یادتون بیاره؟
یادتونه
یا نه؟ به حتی بود
راه ها رو مال اون ستا رو نکفتید و مال اون
ستا رو گفتم
بحث مبدأ و باید رو گفتم راه بود
که راه رو من عرض کردم. این بحث راه به یه معنی همون بحث ما هم یکی این در حوال امتحان کنید بریم کدومش دارد که بحث راه همون بحث بحث تعدد جوامع. من فقط در اینکه دوباره یادآوری بشه اگه چیزی یادتون مونده باشه حداقل تصویر بشه، اگر یادتون رفته که یادتون بیاد اینو میگم. ببینید تو سوالات اولی که تو بحث انسان شناسی میگفتیم همشون یه جور این صدا سوال رو مطرح میکردن، اما تو پرداختنشون هیچ کدوم نگردن سوالای صدا مطرح. مسئله اصلی که میپرداختن این بودش که جوامع تفاوتشون در گروه چیه، جامعه انسانی چه فرقهایی با هم دیگه دارن، اون ضابطه فرقها چیه. منم عرض کردم موقع که شما میگه اولین دیدگاه همون تطورگراها بود، در اهداف استعماری دارم پوشش بود دیگه، میخواستن در واقع مسلط بشن، برای مسلط شدن بر جامعه دیگه میخواستن جامعه دیگری رو شناسایی کنن که اولا بدن چیه، بعد هم بتونن برای سوار بشن. اون مدل مدل تطورگرایی هم اول قرار دادن، یعنی میگفتن این تعدد جوامع. ببینید در واقع مسئله اصلی مسئله راه بود، راه هدف پیشرفت جوامع چیه. و توی مسئله پیشرفت که مسئله اصلی بود که ما ها پیشرفته این بقیه عقب افتادن، بعد نظری تطورگرا مطرح شد توی این فضا که اصلا اینو که عقب افتادن، عقب افتادگی به خاطر مشکلات ژنتیکیشونه، مشکلات عادیشونه، اقتضای طبیعیشونه، برای ما باید ما که پیشرفتیم بعد عقب افتادا بیاریم بالا. مسیر همین مسیری که ما طی کردیم، این مسیر آخرش مسیر تکنولوژی، مسیر سلطه و طبیعت و اینها هم یکی از زیرمجموعه طبیعت مقدم گفتم یکی از زیرمجموعه طبیعت میشن دیگه. اگه شما قرار شد که این هدف علم سلطه و طبیعته، وقتی سلطه و طبیعته و طبیعت هم شمولی داره، همین حیوانات هم در بر میگیره، حیوانات هم گذشته خود ما هستن، نمون تکامل داروینی، پس این نسل های قبلی هم تو هم رده حیوانات. این نقطه که دیگه فکرم این فکرمی گفت و تذکر خیلی خوبی هم بود این بود که این جوامع استعماری توجیه میخواستن در این کاراشون، توجیه تو جامعه خودشون. آه چرا با دیگر اینجور رفتار میکنید شما؟ چون خیلی ادای اخلاقتون میشه تو خود جامعه، بعد این مستقر میشد. توجیهش هم این بود خب شما چرا باید اصف این گفتم آدم باید یه مقدار این وضعیت اینجور گفتم نه وضعیت سیاهان رو بخونه که این کاره که اینا با سیاهان میکردن در واقع نظام بهره‌داری، گفتم اینجا اونا رو هم باید بخونه تا بفهمه که اینا چیکار میکردن، یعنی که بفهمه که واقعا خب آقا اگه وقتی که اسب و الاغ و نمیدونم چیه شما اونم اصلاح نژادی میکنی، شما هر کار میکشی ازش تا حدی که کار شما رو اندازه، البته به عنوان یه ارباب باید قضاش هم بهش بدی، اما این حقی نسبت شما نداره، شما مثلا فوقشی. به همین معنا جامعه عقب‌تر اینا فرقش با اونایی که خیلی قیافش میکنم یه ماست، همه ما رو میفهمنی تو این رده ها، یعنی دیگه نزدیکترین نشدن به ما که حقیقت انسانی. خب ببینید در واقع مسئله راه که مسئله پیشرفت بود، راه سعادت بشر، راه حرکت بشر که مسئله پیشرفت بود، اولین تئوری ها رو در باره تعدد جوامع داد. معیار تفاوت جوامع این است که برخی پیشرفتن برخی عقب افتادن، اون تکامل خطی. خب بلا واسطه با شواهد نقض فراوانی مواجه شدن اینها. انسان‌ها تو اینا نیاز کردن انسان خیلی عاقل‌تر، انسان‌ها بلا فلسفه‌ای دارن، بکاتب دارن، چیزای مختلف دارن که هرچی اومد جلو این حق قابل دفاع یعنی از موز قوتی افتاد. برای همین این مسئله راه کم کم همین مسئله تعذیر جوامع شد و این دیدگاه نقض شد. چی اومد به جای اون تکامل خطی؟ تکثرگرایی مطرح شد که چند همون کتاب کوچکی که آورده بودم من مختصر مفیده اونا تفسیر می‌کرد که از اصول انسان شناسی تکثرگرایی فرنگیه. اگر اصول انسان شناسی چرا اولین کسی که انسان شناسی دنگه قائل نبودن؟ نه اصولی است که دیگه همه این تئوری‌ها در قبال این تکثرگرایی رخ داد. برای همینه که تکثرگرایی در واقع به یه معنا داره راه رو انکار می‌کنه ولو که دوباره داره اثباتش می‌کنه. این نکته پارادوکسیکالشه. ببینید در واقع همین دیدگاهی که وجود داره توی وقت انسان شناسی همشون آخره این وضعیت مطلوب انسان رو تو همین ادبیات تکنولوژی و رفاه و سلطه و طبیعت اینها دارن تعریف میکنن و آزادی که آزادی هم در واقع مفاضله اشاره کرد که آزادی نقطه مقابل اون برای سلطه و طبیعته. ما محکوم طبیعتیم یا نه حالی محکوم نباشیم، آزاد باشیم از همه چیز. بعد آزادی از همه چیه؟ طبیعت، آزادی از طبیعت، از سلطه طبیعت که کم کم به دیگران هم مطرح شد. دیگه وقتی اینا تفوق دارن پیدا میکنن و حق ندارن تفوق پیدا کنن، پس مکاتب انسان شناسی حالا میخوان بحث آزادی رو مطرح کنن. ببینید اون نکته که میخوام بگم این که درسته به یه معنا مسئله شون چرایی تفاوت جوامع که مسئله مهمیه، اما این چرایی دوباره تو افق هم مسئله راه قابل تعقیبه. این اینجا دارم من گره ها رو میزنم که بعد که خاطر حالا یه بحث فلسفی استفاده کنیم بدونیم از کدوم مطلب میتونیم توی این بحث خودمون استفاده کنیم. خب این فقط یادآوری بود، اما ما گفتیم سه تا افق قابل تعقیبه. یه افق حسی خیالیه که این طرفش مادیه، یعنی این بحث معرفت شناسی، این بحث روی شناختیشه. یه افق مثلا بگیم عقلی ماهوی، یه افق شهودی وجودی. خب توی این افق اول تقریبا همه مکاتب تو اونجا قرار میگیرن، مکاتب غربی اصلا همشون نگید چند تاشون رو من میارم توی جای دیگه، لاغت توی حوزه اونه که با عنوان انسان شناسی مطلب میمیستن توی اینجا قرار میگیرن. بقیه چیزی که هستن تو غربی هستن ولی حالا الان میرسیم بهش توضیح میدم. ببینید توی افق حسی خیالی و مادی اینا گفتن اولین مکتبش تفکرگرایی بود و در واقع دیدگاه‌های دیگر در مقابل تطورگرایی شکل گرفت. این دیدگاهی که در مقابل تطورگرایی یعنی انکار راه واحد، انکار تکامل خطی، انکار الگوی ثابت برای همه جوامع برای پیمودن راهشون، اینها رو اون موقع به دستبندی اینا انجام دادم قبلا، درسته؟ حالا یه دستبندی دیگه دارم انجام میدم و این غیر از اونه.
حالا یادم هست که چه دارمش
چرا تقریبا همونه، خیلی اون فرق نمی کنه. یک کمی
بر اساس مبدا و غایات دیگه
بله 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 همون توی منشا و غایات توضیح دادم. بله حالا اینجا الان فهم همون نکته ایش چیزی رو بگم. ببینید تطورگرایی خب معلومه راهش واضحه، پاسخ رو در قبال مسئله راه واضحه، جبر طبیعیه و راه هم همه باید این رو طی کنن. نقطه مقابلش این دیدگاهی که در مقابلشونن دو گونه، این گفته به این مدل تحلیل یه ذره اون قضیه فهم کنه، یا اینکه این راه راه رو حرکت جوامع رو که منجر به تکثر جوامع میشه این رو به نحوی، حالا کلمه چه موندم بگیم، به نحوی حالا فعلا مثلا غیر ارادی یا بگید ناخودآگاه یا بگید طبیعی، حالا کلمات فعلا بعد دوباره یا به نحوی ارادی به معنی تحمیلی، اینا اینجوری میگن. یعنی تکثری که تو جواب ایجاد میشه یا از پیش طراحی شده نیست، بلکه این غیر ارادی، نه منظورم اینه، یا روالش که طبیعتا اینجوری میره جلو یا نه روال از پیش طراحی شده است. این وجه میگم اینکه معلوم بشه مکاتب انتقادی اینجا قرار میگیرن. مکاتب انتقادی عموما تو این فضا هستن که ما مثلا بحث فوکو، بحث قدرت، بحث نمیدونم حتی به یه معنا بحث ساخت اجتماعی واقعیت. این دست مکاتب دارن میگن که ماهاییم که جامعه رو، یعنی ماهایی گروه هایی هستن که جامعه رو جور رقم میزنن، همه چیز تابع قدرته، قدرت هست که ببینید شما مکان خود رو مثلا مارکسیست، مارکسیست تحلیلش چیه؟ میگه اون سرمایه داران که این الگوریتم ایدئولوژی خودشون رو بر جامعه حاکم میکنن، نمیدونم اون مثلا هژمونی مال گرامشی، اینا همشون مدل تحلیلشون به اینجا ختم میشه که گویی یه عده‌ای دارن دستکاری میکنن. حالا این عده خدا کاملا خداگاه یا نه، ولی هر چیز این که برمیگرده به یک نوع مداخله بشری تفاوت جوامع، وگرنه اگه جوامع، یعنی اون باشه اگه جوامع به خودی خود رها میشدن احتمالاً اینجور نمیشدن. نقطه مقابل این دیدگاه‌های اینور، من حالا موقع چیز نوشتم تو هنوز تو تقسیم بندیش، مثلا تو این عنصر غیر ارادی برخی تمرکزشون روی خود ساختار در واقع روابط که مکاتب ساختارگرا و کارکردگرا توی اینجا قرار می گرفتن. اون موقع هم گفتیم برخم نه ناظر به مثلا ما اون موقع نشتم مثلا عامل یا بگید مثلا عناصر فردی، یعنی مدل تحیل ساختاری نیست. حالا این سلویجا بگیم حلویجا اونجا واقعا عامل ساختاری که اون موقع هم گفتن به نظر خودم باز قابلت این بود داره، یعنی غیر ساختاری دارن تحلیل میکنن. غیر ساختاری برای چی؟ مثلا اون بحث تعامل، اون بحث
اولی مکتبی که اون مصرح کردیم چی بودش؟ اشاره‌گرایی، مکتب اشاره‌گرا که متعلق با مهاجرت و با نقل و انتقالاته که تکثر جامعه ایجاد میشه، تفاوت ایجاد میشه.
یا اون بحث فرهنگ و شخصیت بود که به نحوی به زمین ناخودآگاه برمیگردوند،
یعنی به ساختارها برنمیگردوند، به عناصری در خود افراد برمیگردوند که این عناصر افراد نهادینه میشه، نهادینه شدن این منجر میشه که این جامعه اینجوری بشه و اینکه جامعه مدل دیگه در بیاد. حالا این دیگه گفتم دستبندی ها همش چیز دیگه، دستبندی های خیلی جامع و متقنی نیستش، ولی فعلا در حد چیز. اون نقطه ویژگی مهمش که حالا این یهش بحث بحثمه این است که افق تحلیل افق حسی خیالیه، عالم محل بحث عالم ماده است، پیش از عالم ماده خبری نیست. جوامع این نقطه رو
توی گذاشتم نبودش، تازگی به ذهنم رسیده بود که جوامع رو فقط با مؤلفه های مکانی زمانی تحلیل میکنند. در حس کارش اینه دیگه، حس چیزی رو درک میکنه در مکان خاص در زمان خاص، برای این تقریبا همه جوامع که توی این کتاب داره بحث میشه جامعه در منطقه جغرافیایی خاص در برهه زمانی خاص. حالا برهه زمانی ممکن خیلی طولانی باشه، ممکن کوتاه باشه. تمام بحث جامعه شناسی اینه چه اونا که میناسه رو از اون قبیله های قدیمی در نظر بگیری تا جامعه امروزی، هم یعنی اصلا تحلیل میکنن مثلا جامعه چین، جامعه نمیدونم مثلا اروپایی، همه جوامع رو تو بستر زمانی مکانی تحلیل میکنن. خب حالا مگه چه چیز غیری میشه داشت؟ من میگم غیره رو باز کنم اشاره وقتی بعدی این حالا فاجعه فاجعه که ذهنتون اینو دارید اذیت کنیم از مردم آزاری کنیم این است که امت تو ادبیات قرآنی با بسترهای زمانی مکانی تعریف شده یا نسبت اعتقادی تعریف شده؟ آیا امت ها، آیا ما جزء امت پیامبری یا نه؟ یا این که امت یعنی فعلا جامعه اسلامی، در مثلا ما جامعه ایرانی هستی، ایرانی اسلامی، اسلامی هم یعنی خلاصه این علاقه خاص رو داریم، ولی این جامعه اسلامی امروز با جامعه اسلامی 1000 سال قبل همونقدر متفاوته که جامعه اسلامی امروز با جامعه مثلا مسیحی مثلا چیزی، بلکه تفاوتی کمتر از اونه. پس معلومه برای توی مدل های امروزی تقریبا عموم جوامع توی یک فضل این جوامع با قبایل بدوی متفاوتند. ما تو این زمان هستیم، قبایل بدوی رو میریم پیدا میکنیم، اینا اونایی که زمانی ما بهش درسته، اینا توی مکان جغرافیایی هستن که این مکان جغرافیایی در بستر زمان ما قرار نگرفته، دست نخورده باقی مونده. بعد ما که میرسه راشون دست خورده میشنیم دارن تحلیل های اینا مشکلات دیگه هویت. بعد شما وقتی بخوان تحلیل کنن اینا
تعیلا خیلی به نظرم ثمره داره ها. ببینید میگن جامعه قبیله‌ای، بعد الان که جامعه قبیله‌ای وجود نداره، دوره قبیله‌ای، دوره نمیدونم چی ادوار که میگن چیه دیگه، دوره مثلا
کشاورزی،
نه قانشین والا انسانای پیش اون ادوار یه بحث دیگه‌اش بکنیم، نه این متأخرهاش، این ادوار متأخر که میرسه به صنعتی، قبل صنعتی چیه؟ کشاورزیه و این دو سه تا مدل اصلیش. اینا رو نگاه کنید، آیا الان ما دوره الان کشاورزی داریم یا نداریم؟ اون کشاورزی که داریم، ولی دوره دیگه دوره کشاورزی نیست. الان جوامع صنعتی و بعد صنعتی چی میگن؟ اطلاعاتی ها؟ فناوری. اطلاعات دیگه، اطلاعات چی میگن؟ بله. سایبری مثلا. یعنی الان جوامع رو شما چیز بگید این جامعه صنعتی یا فراصنعتی، حالا مثلا چی بذاریم؟ که همه جوامع جهان دیگه اینا هستن. دیگه شما ممکنه بگردی یک جای منطقه ناشناخته تو عالم پیدا کنی، اگه پیدا کردی عادت ببینی که این دوره شون کشاورزیه یا دوره قبیله‌ایه. یعنی این دوره ها تموم شد تو تاریخ. چرا؟ چون این مدل، ببینید میخوام ناخودآگاهی که تو همین حاکمه ها، این مدل پیشرفت عبور کرد، معیار جامعه غرب بود، این جامعه غرب گذر کرد. در همین شما پست مدرن، این مکرر میگن پست مدرن بازگشت به سنت نیست، پست مدرن فراتر رفتن از مدرنیته است. این هر جا هم اونوریا میذارن، هم اینوریا میذارن، که این هم مثلا امثال خود هایدگر اینا میذارن، هم امثال های نصر اینها، که حواستون باشه سنت گرایی غیر از پست مدرنیسم ها، که از پست مدرن نمیتونه برگرده سنت گرا بشه. این اشتباهی است که جدی فکر میکنم با استفاده از پست مدرنیته بدیم سنت گرا بشیم. نه، پست مدرنیته مال جامعه است که اینو تهی کرده. سنت گرا جامعه تن مدرنیته واردش نشده، برای میگن سنت گرا دیگه فقط بازگشت به عقب دارن مطرح میکنن، حرف یه چیز نداره. حالا وارد دعواش خیلی نشه. نکته من این بود، ببینید جوامع با مؤلفه‌های مکانی زمانی شناسایی میشن، تفاوت جوامع، ویژگی جوامع، نسبت‌های جوامع، همشون این است. یه جامعه وحدتش در گرا چیه؟ در گرا این است که در زمان و مکان واحد یه جای حضور داشته باشن، و بعدش چه زمان تغییرات میکنه با مکان. وقتی ببینید مثلا اشاره‌گر مکان خیلی تاکید داشت، با مکان بدبستان‌هایی داره انجام میشه. این تلازم‌های مکانی و زمانی جوامع رو متوابط میکنه، درست؟ حالا ما میتونیم از این بیشتر یه جور دیگه بیاندیشیم؟ حالا نکته من اینه، این تمام اینها بحث راه رو و بحث تکثر جوامع رو دارن تو افق مکانی زمانی تعریف میکنن، که این حدی از افق قابل دفاع هم هست. نمیخوام بگم اصلا اینجوری نیستا، یه تفاوت، اما رکن تفاوت های جامعه اینه یا نه رکن دیگری داره. ببینید من دوباره این سه تا مدل رو میگم. وقتی شما میگید که این سبزه، دارید برداشت حس خیالی خودتون رو میگید ازش،
درسته
یا نه؟ درسته. اما آیا حقیقت این سبز بودنه که یه پله بالاتر از حقیقت داره به اسم جوهریت این، که این جوهر من نه جوهر مانجیکا، جوهر این جوهر در قول عرب، که اون جوهر این اگر سبز بودنش عوض بشه و این قرمز بشه، باز این ماجیک هویت اصلی خود رو حفظ کرده، ماجیک بودنشه.
انسان
خوبی دیگه زرسته قرمز انسان هم نه مخواهی من اینو تأکید میکنم برای اینه. بس حالا آیا این ماجیک بودن همه حقیقت شه یا وجود داشتن همه حقیقت شه؟ ببینید هی داریم پله های عقب، این که ما رفتیم سراغ وجود این، انکار ماجیک بودنش نیست، این که رفتیم سراغ ماجیک بودن، انکار سبز بودنش نیست. این اشتباهی که خیلی از افراد مرتکب میشن. یعنی ما میریم سراغ پله پایین تر، میخوایم بگیم ببین این سبز هم باید تو افق وجود بفهمیم، ماجیک هم باید تو افق وجود بفهمیم، یه پله عمیق‌تر خود این شی، نه اینکه فکر کنه همه هویت این اینه که بعد شما علم پیشرفت کردید که آقا مثلا نور رنگ های فرکانس های طول موجن، پس دوگه اصلا تا حالا رنگ داشتیم الان دیگه رنگ نداریم، کلن فاز واقعیت عوض میشه. حالا مثال اون فکر کنم مبعد باشه بجه که مغرب باشه. چی؟ بله. خب حالا این سراغ تحلیل عقلی ماهوی چی فضای غربی ها به نظر میاد هگل اینجوریه. هگل افق تعیلش افق حسی خیالی نیست، داره بحثش رو بره تو افق هم عقلی هم ماهوی، یعنی حس رو معیار نمیدونه، عقل میدونه، ولی منطقش منطق خاصی است که ما خیلی قبولش نداریم، منطق دیالکتیک داره و داره سراغ حقیقت انسان میره با اون تطوری که تو ذات حقیقت انسان داره رخ میده، اون روی مطلق اینها رو میگه. به نظر میاد افق تعیل اون اینه، برای همین هم است که با این بحث خیلی مشکل داره خود هگل. هم من با پازنه صحبت میکردم، ایشون میگفت کلا جریان پیدایش شناسی اینه، گفتم قبول دارم پیدایشناسی، خود پیدایشناسی واقعا افق خود هوسرلو در جریان اصلی پیدایشناسی افق تاشون افق عقلی ماهویه، افق حس خیالی نیست، مادی هم نیست. اصلا مسئله هوسرل اینه که ما باید وجود اشیاء رو داخل پرانتز بذاریم، یعنی وجود مادیش رو داخل پرانتز بذاریم، یعنی ادراک‌های حسی از اشیاء رو داخل پرانتز بذاریم به سمت ذات اشیاء. اون شعار معروف هوسرل، اون افق اصلیش افق عقلی ماهویه. اما آیا هوسرل مکاتب انسان شناسی مبتنی بر پیدایش‌شناسی اینجوری هن یا نه؟ چیه این مکاتب؟
نه
ببینید، این ماهیت که اینجا میدیم اتا خیلی زمینی داره که دعوای اصل باهر اصل دوری اینجا مطرح بشه، اینو نمیخوام بگم. برای من کلمه عقلی و شهودی گذاشتم اینجا. ببینید شما وقتی که با عقلی دارید هنوز با مفاهیم دارید شناسایی میکنید، با مفاهیم ماهیت مسار کثرته، ماهیت محدودیته. اصلا ماهیت گره خدا محدودیت، میگن خدا ماهیت نداره. هر ماهیت بر هر شی قائل میشی، شیء تو محدوده خاص ذاتی خودشه تعریف میکنید. اما وقتی به شیء ملاحظه وجودی میکنید دیگه این محدود به خودش نیست، یه قواعد دیگه پیاده میشه که غالبا ادای شوری. من فعلا از این کلمه ماهی به وجودی اینو دارم اراده میکنم، ولی که شما الان قائل به اثرات وجود باشید، یعنی فعلا اون دعوا رو نمیخوام بکشونم. یعنی خیلی جا بحثای شهید متحری اینجوری عقلی ماهویه که از قرار اشاره کردن، نمیخوام بگم شهید داری اصالت ماهیتی، همه میدونم که اصالت ماهیتی نیست. حالا آره جلسه قبل شما اشاره کردن که بلاغه چیز میشه بحثای علم و نفس. من دارم ببینید چی بخوام بگم، میخوام این تعدد و راه رو بگم. هگل رو مطرح کردم اینجا، هگل داره این تکثر توضیح میده، تکثر جوامع رو توضیح میده، منتها با یه منطق دیالکتیک خودش. اصلا مسئله اصلی هگل بحث این کثرات است که توی عالم هست، این کثرات شروع به اون وحدت برمیگردن. پیدایش‌شناسی به آقای پارسن بحث میگن، پیدایش‌شناسی به نظر میاد توی مبدا و غایت شاید حرفی داشته باشه لاغه حسین، اما توی تکثر جوامع بحث پیدایش‌شناسی من چیزی پیدا نکردم که بگیم پیدایش‌شناسا این تعریف دارن. توی بحث خودمون ما یه دسته بحثا داریم، من فقط تیتر بحث از بحثا رو می‌نویسم اینجا. یه نکته من اینجا قبل از اینکه بحث کامل کنم تذکر بدم، اون نکته من این که ببینید این تقسیم بندی رو خود من انجام دادم، جایی هم ندیدم اینجور با این تقسیم بندی بحث شروع کنه. فعلا هم بحثا کاملا بکر محضه، هیچی کار نشده روش. تو این فضا که داریم بحث میکنیم، اون که گفتم هر جلسه ممکنه من نظرم عوض بشه، این یعنی بحثی هنوز به پختگی لازم نرسیده، شما نمیتونی روش وایسید و قسم بخواید. الان من خیلی از عناصر که میخوام بگم مال افق حسی مادی نیست، اینو با خیال راحت به شما میگم، اما الان خیلی قاطع بگم این حرف من مال این افق یا مال این افق خیلی وضوح برای خودم نداره. لاغه من هر دفعه یادداشتای زیر رو میکنم، میگم که این اینجا شاید بخوره، بعد دونی به لحاظ دیگه اینجا بخوره. این دو تا رو من خیلی الان خط کشی جدی نمیذارم. جلسه تو مبدا و غایت تونستم یه دور خط کشی بذارم، اما تو بحث تحلیلشون از راه نمیتونم اون خطکشو بذارم خیلی، به خاطر اینکه الان توضیح میدم. ببینید ما یه دسته بحث هایی داریم، بحث عقلی ماهویه درباره جامعه و جوامع. یه دست اولی دارم تیتراشو بگم، بعد حالا میخوام به راه هم بکشونم اشار، یعنی خود این بحث ها عقلی ماهویه. مثلا اونجا که ما بحث کنیم درباره مدنی به تب یا مدنی به استرال یا مدنی به اختیار بودن انسان، سنخ این بحث عقلی ماهویه. اونجایی که بحث میشه از اونا که مبدا و غایت بود، اینو میخوام توی تفاوت ها برسونم. تنها مورد که فعلا پیدا کردم این بحث های اصالت فرد و اصالت جامعه، این دعوی اصالت فرد و اصالت جامعه رقم میزنه تکثر جوامع رو ها، مدل تکثر جوامع رقم میزنه. اینه مثلا شما میتونید بگید بحث عامل و ساختار که میگفتین اینجا، میدونید که اصالت فرد داره عاملی تحلیل میکنه، اصالت جامعه ساختاری داره تحلیل میکنه. این اصالت فرد و اصالت جامعه بسیار اون بحث نزدیکه. این بحثی که آقای پارسانیا داره که در واقع جوامع در معانی دست معانی عقلی یا معانی خیالی متحد میشن، دو بحث جهان اجتماعیش اگر خونده باشید نخوندید ها، حالا انشالله بعدا میخونید به طورتون میخونید بحثی پارسانیا این جهتید حتما زیاد میشنوید که این جوامع یه معانی عقلی هستن، در اون معانی اتحاد عالم معلوم، در اون معانی متحد میشن و هر جامعه در گره اون معانیش که باش متحد شده. اون سنخ بحثش بحث عقلی ماهویه، اصلا بحث حس خیالی نیست. فقط از باب نمونه دوسته داره بگم توی اینجا مهمترین موردی که من پیدا کردم بحثی که عرفا دارن که در واقع جوامع مختلف رو تجلیات اسماء الله افعال الله مختلف میدونن، که این فردید خیلی از این فضا استفاده کرده، طیب فردیدیان هم به شدت از این ادبیات استفاده میکنن، یعنی اون که خیلی اومدن منقح منقح به معنی ملموسش کردن طیف های فردی و شاگردهای فردی که معتقدن که جوام اسماء الله تجلیات مختلف در زمان داره، در بستر زمان، و بعد الان این قوم مظهر فلان اسم خدا، این یکی قوم مظهر اسم فلان، که اصل این ایده مال خود ابن عربی دیگه، توی فسوس فصل آدم، فصل نو، فصل شیش، فصل هر کس، این مظهر کدام اسم خداست و این و قومش، یه بحثیست که عرفا دارن، منم نفهمیدم هنوز خیلی علکی خوندم از ولی حقیقت نمیخوره، ولی میگم یه افق دیگریست. ببینید داره انسان رو نه به معنی انسان با ماهیت خاص، به معنی مظهر خلیفت الله، اون جلسه قبل میگفتم که بحث مبدا و غایت، یا گفتم مواد روحانی مثلا میگید در مورد شخص انسانه، مواد جسمانی روحانی، یا مثلا انسان عنوان تجلی اسم فلان، اسم خلیفت الله، اسم خدا در این مقطع زمانی، و این جامعه با اون جامعه مختلفه به خاطر اینکه این مظهر اسم مثلا چیه، اون یکی مظهر اسم بهمانه، بیره تبیین میکنه تکثر جوامع رو. این چند تا مورد که حالا دست به دست پیدا کردم، اما مواردی که خودم به ذهنم رسید که جای بفهم
این بحث طباطبایی
اونجا وارد بحث جوامع میشه، یادم نیست اسماء الحسنا میگن اونا بعد نه خود اسماء بعد که دارن، اما این که ما داریم میخوام بگیم بعضی جوامع تعدد جوامع این مسئله رو حلش کنیم. حالا من که الان گفتم یادم چیز بله
استدلال
پشتشون هم هست، حتی چیزی دیگه مثلا استدلال هر کس به فراخور خودش را استدلال حسی تجربه از این نباید طلب کنی ها.
الان چون شما میگید مثلا میگید جوامع مختلف رو تجلیات اسماء الله میدونن، خب
کلی بحث عرفانی و شهودی و قرآنی دارن اینا،
شهودش مثلا
چرا قابل قبوله؟ کیو تست قرآن حس اگه بخوای مناقشه کنی که تو همش بی مناقشه کرد، میخوام اولا ما یه باری هست که شهود افق شهود قابل قبول یا نه، سوال اینه ها، آیا ما افقی به اسم شهود داریم یا نه؟ اگه افقی به اسم شهود داریم باید بریم باهاشون بحث کنیم، نمیتونیم از اول بگیم شما هر تو قبولید، اونا هم میگن عقلی قبول نداریم، میگه عقلی چی چیه؟
میتونه
میشه
درش
بازو نهاره که بگه
مثلا من
این
شهود مثلا
هر کی نمیگه، مگه عرفا هر کی ادعای شهود بکنه قبول میکنن، یه یعنی طرفه که علکی سرش بکنه یه ها داری ارهان بخونی ملاک شهود دارن. ببینی شما ملاک عقل چیه؟ ملاک احسان و تناقض چیه؟
آخه تو
بسی
مادی
خیالی
و عقلی و
اینها
واقعا
برای ما منموسه، برای ما منموسه، نه برای همه، برای قدیه منموس نیست، نه برای منکرش هم ملموس، یعنی حسی لمس منکره بحث عقلیه، این که واضحه، این بحث قلبیه که میرید بخونی
استاد مثلا ما تو همه مواس از عقلی همه تو فلسفه هست که مطمئن من واضح عقلی چیز هست که همه پذیره،
میدونم همه پذیر است منطقا، نه همه پذیر است اجتماعیتا. شما چه فرقی میذاشتید بین چه فرقی بین برهان و جدل؟ فرقی چیه؟ شما فرق عربی نفر مواد داشتید، مواد برهان و مواد جدل چیه؟ مواد برهان چی بود؟ این یقینه، جدل چی بود؟
اونا
مسلمات و مشهورات، نگر این یاد در آن شما میتونی از مواد برهان همواره توی جدل استفاده کنی؟ مثلا اصالت وجود مواد برهانی هست یا نه؟ بحث برهانیه دیگه، آیا میتونی توی جدل از اصالت وجود استفاده کنی؟ نه نمیشه، به خاطر نه جدل مشهورات نه جدل مسلمات، توی جدل توجه به فهم مردمه نه توجه به واقعیت، میخوای اسکات خصم بکنی، میخوای غلبه بکنی، برای همین شما خیلی بحثات دارید درست هم هست سر جای خودش، میدونی برهان صدیقی نه علامه توی جدل به کار ببری؟ اصلا طرف نهی همین چی داری میگی؟ حرفا معلومه یا نه؟ این مهمه ها، ببینید میگن آقا ما میتونیم این استفاده کنیم، منطقا میتونی استفاده کنید، اما شرطش مسلمات و مشهوراته، برای همین اینجا نمیشن یقینی هست، نگفتن جدل هم یقینیات هم، میگن یقینیات اگر از مسلمات و مشهورات شد میتونی استفاده کنی، ولی برهان نه شما هست تو جدل میتونی استفاده کنی، برهان نه جدلی نیست، برهان نه برهانه یقینیه، اما افقش که راحت افراد میتونن قبول کنن، یا ما بگیم منطقا چی درسته یا این ها همه قبول دارن نه قضیه برهانی منطقا کسی نمیتونه این کارش کنه اما این انکار کردن سوفسطایی هستن میگن بغل سوفسطایی خب الحمدلله که الان عمده جهان سوفسطایی شدن یعنی شما میگن فقط سوفسطایی مخالفه شما سوفسطایی این شکاک شکاک هستی از بعد از کانت همه شکاکن این شکاک توی شرافت واقعیت ببینید ما باید هر جا به ازای خودش بحث رو پیش ببریم شما بیا وارد دعوا بشو وارد دعوا عقلی نشون میدیم که آقا جان اگه وارد بحث بشید ما فوق حس و فوق تحلیل داریم توی تجربه گرا هم داری از عقل استفاده میکنی همون کاری که مقاله ما تجربه گرا میکنیم عین اینم اینجا پیاده میشه شهود معنیش اینه که هر کی خواب رفتید بگه من شهود کردم نه شهود دلیل داره ضابطه داره الهامات رحمانی داریم الهامات شیطانی داریم بعد بگه آقا الهام شیطانی یا رحمانی خود عرفا کلی بحث دارن عرفا هر کی عارف میدونه هر کی 4 تا ادای علکی کرد عارف میدونه
شهود برای خودش مقدر میتونه حجت باشه برای دیگران تو
کی گفته میخوام ببینید ما یه بار اطلاعات خاممون از اینجا رو داریم حاکم میکنیم بر همه چیز ببین من با عادت استیس میام عادت عرفا خودان ببین اولا خود عرفا کلی بحث دارن در مورد ضابطه 16 دقیقی وقتی اصلا اگه فقط شهود بعد خودش بخواد چرا عارف کتاب این بشه داره داستان میگه عارف کتاب می‌نویسه چرا نظام عرفانی داریم اگه شود فقط امر شخصی باشه نظام عرفانی معنی میزنه میکنه انقدر شود عمومیت داره که الان توی بزرگانی مثل یهودی و مولین ها با آی مثل این افراد بحث اینه فرق فلسفه و عرفان چیه به روششه میگه روش که هر دوشون داره آخرش به یه جور برهان خط میشه میگه عقل های جهودی دارید مورده که عقل ناب میگه این عقل فلسفی عقل مشوبه عقل عرفانی عقل نابه میگن دعوا سر این است که موضوع این فلسفه مثلا وجود به وجود اون وجود مطلقه یعنی دعوا رو بر سر موضوع نه سر روش چرا چون ما همه روش های معتبر رو قبول داریم شما هر روش معتبر به کار آوردید برای من شد از ملا صدرا عرفان و فلسفه دارن خیلی به هم نزدیک میشن تنشون یعنی بحثشون به شدت هم نزدیک شده داره این بحثا رو استدلالیش کرده اما استدلال هر چیز به فراخور خودش یه شما مقدمات میگید ببین یه مثال ساده بگم شما میخواید اثبات کنید این سبزه چیکار میکنید الان من اثبات کنید این سبزه من قبول ندارم این سبزه بگو این سبزه چه اثبات میکنید یا اون چشتو باز کن خوب دقت کن حواست نیست نمیدونم چشتو برو بشور عینک چت بزنم عینک که ندارم عینک چت کثیفه نمیدونم تو که میگی این سبزه هیچ کاری نمیتونی بکنی من قانع نمیشم سبزه جز اینکه مشاهده کنم درسته خب شهودم خیلی جا داشون میگن شما چشتو باز کن حواستو جمع کن تعقب داشته باش فلان حالا تا وارد میشی برای این با هم گفتگو میکنن بحث میکنن مباحث عرفانی میره جلو خوی هر چیزی چی
این
آسیب
اون چه داری قیاسش
واقعا فاقد داری که حساب تو قسمت ریسخیا مگه معیار حقیقت اکثریته این اکثریت اینو صد میبینن اکثریت
خودت میفهمی چرا چون بحث مادی هستش خب اکثریت راحت اینو
خب مگه معیار حقیقت راحتیه
اون شهود اینجوری نیست مثلا هر کسی
جرد موضوع
چون
بازم میگه
شما
ویزا رو
داشتید ولی
بازم میتونه ادعا کنه مثلا جا خب هست اینجا میتونه من تو ادعا کنم قرمز سوگستایی ادعا کردن دو کمرم سرکار گذاشتن ببین ادعا یعنی میخوام اینا هیچ کدوم ضابطه نیست
در قول شما
یه همه میتونن باش مخالفت کنن خب مخالفت کنن آیا مخالفت ابرو هست آقا اگه همه الان جرد نگودن این قرمز من گفتم سبز حق با همه حق با منه چرا همه که دارن میگن قرمزه
به اتفاق رو
تغییر خب از کجا فهمید منطبقی یا نه ببینید میخوام بگم به سادگی نگیم شهود یه مسئله شخصیه و اگه اینجور باشه عرفان تحصیله اما آیا حالا که ما خب باشه همه چی عقلم خیلی تحصیل میدونن من عقل تحصیل قلبه که امدادن عقلم تحصیل میدونن عقل معنی فلسفه که بخواد واقعیت بشناسه شما یه باش کنم بگم من فقط حس رو قبول دارم یه افق بحث من به همین تعبیر کردم به افقهای بحث یعنی کسی توی این افق وارد این افق نمیشه اصلا وارد این گفتگو نمیشه اما این شما پذیرفتید یه افق دیگری هست حالا داریم بررسی کنیم برای این توی افق شهود مثلا مسئله وحی به شدت جدیه شما وحی و عنوان ضابطه نهایی میدونن خیلی از عرفا میگن اما ضابطه اصلی آخر شهود وحیه ببین با وحی منطبقی یا نه مثلا دارم میگم یعنی میخوان شما خلاص این پای اینا رو میخوایم باز کنیم توی شناخت عالم نمیخوایم باز کنیم توی شناخت عالم آیا عالم تو حد ماهوی عقلی تمام میشه یا الان یه جای شامل تو متن واقعیت قرار میگیرید شود یعنی دیگه تو متن واقعیت قرار گرفتن متن واقعیت رو به دست آوردن اگه این شدنیه شدنیه اگر هم نیست نیست یعنی میخوام یه ما میگیم افقش هست یعنی که افق در کار نیست بحث مقام خلیفۃ الله شو شروع میخواد تعریف کنیم با بحث استدلال عقلی و مقام خلیفۃ الله اثبات کردیم مقام خلیفۃ الله یا نه مقامی که انسان موجود خوبیه اینکه جایینش خود کاملا برهان شهودیه خب حالا این چند تا مطلب از مطالبی که من فقط خب چند تا رو اشاره بکنم. ببینید آیا بحث حالا فقط از بابا نمونه سه تا آیه رو می‌نویسم، به نظرم این آیه هر کدوم ناظر به اینه، شاید آیه جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفو این آیه ناظر به این مدل تحلیل باشه، آیه کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین ماشین نمازین
من
کتاب یه جاست بحث اختلاف رو تعبیر بکنم بره. حالا الان چیه کلمه اختلاف دیگه از آیات داره بعد اونجا خون بیان. حالا یه آیاتی که داریم که امت واحده بودن شریعت بعد اختلاف ایجاد شد حالا شاید این ناظر به این افق باشه برای افق و یا مثلا این آیه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. حالا این دوست آیه رو میگم شاید این دومی باشه سومی. بذارید این دو تا افق رو گفتم هنوز بحث که میخوام بگم الان خودم قاطع نیستم، یه هایی داشتم گوشم اینجا و دارو گوشم اینجا، این هنوز خودم نمیتونم جمع بندی کنم، ولی فعلا میخوام بگم ببینید بحث های ما میتونید درباره را و درباره پیشرفت جامعه داشته باشیم که این بحث ها ساحتش ساحت چیز نیست، ساحت حسی خیالی نیست. اولی که این بحث رو کرده ظاهرا فارابیه، فارابی تو چی؟ حالا گفتم این که بگیم عقلی ماهوی یا شعوری وجودی هنوز خودم تردید دارم کدوم اصطلاح برش بذاریم، اما فارابی مبنای جامعه رو جای دیگه میبره. خب شاید دیگه بحث فارابی بحث جامعه مختلف بود، جامعه زاله، جامعه مدینه فاضله، اینا شاید دیگه اصطلاح دیگه، مدینه فاضله، مدینه مثلا جاهله، مدینه زاله، سه دسته اصلی. بعد این مدینه اینا هویتشون به چیه؟ هویتشون به این افق‌های تحلیلی اینجوریه، یه داره جامعه رو توی بستر مکانی زمانی تحلیل میکنه. این میخوام اونجاست که داره یه جایی و واقعا جامعه رو داره دستبندی میکنه. این یک کتابه بسیار گمورا، این یکی از لیبرال های آمریکاست، لیبرال های سنتیشون به قول معروف، داره این نو لیبرال هایی که خیلی افراطی هستند داره نقد میکنه. بعد گمورا اون چیزه همون چیزه قبیل لوس اگه اشتباه نکنم، عذاب قبیلی لوط رو فکر کنم تو این اصطلاحشون، حالا الان شک کنم ولی فکر کنم مال قبیلی لوطی که عذاب برشون نازل شد اون منطقهش ظاهرا اسمش گمورا بود. بعد این میگه به سوی گمورا، میخواد بگه ما داریم به بدیتی میریم که عذاب نازل میشه، منظورش از اون کنایه استفاده کرده. این کتاب به این قطر نوشته ترجمه شده، نه این دکتر قفاری مقدمه زده برش و تو مقدمه یه جملاتی از فارابی رو نقل میکنه درباره یکی از این مدینه ها را اسم شده و کدوم مدینه است که توی مدینه های یادم جاهله بود یا زاله، جاهله ها بهترین مدل معنی جاهل است که من میگه که این خیلی ها رو فرید میده، این خیلی ها جذبش میده. بس شما این جمله رو اگه کلمه مدینه جاهلش رو حذف کنی میره داره آمریکا رو توصیف میکنه، میگه جایی که نخبگان رو به سمت خودش میکشه، همه توش آزادی بیان دارن، یه مؤلفه هم که پشت سر هم میگه. شما میگید این جامعه آمریکا رو نشسته اون زمان داره توصیفش میکنه که این جامعه آمریکا چیست. مهم این فارابی جامعه آمریکا ندیده بوده هنوز، توی بستر مکانی زمانی اون موقع هم جامعه فرض نداشته، داره تحلیل عقلی میکنه، تحلیل میکنه بر اساس عناصری که تو انسان ممکنه، میگه این جامعه هم هست که اتفاقا این قوی ترین مدل جامعه چیز میشه. حالا اصطلاحشم یادم رفت قبلا دیده بودم این کتاب رو. ما هم ببینید پس میخواد اولا داره میگه مدینه جاهل، مدینه زاله، نمیخواد انتزاعی محض حرف بزنه، داره اون قضیه کانکریت حرف میزنه، ناظر به عین حرف میزنه، ناظر به واقع حرف میزنه، در عین حال دیر مکان و زمان نیست، در این نیست که جوامعی رو دیده بعد از دیدن جوامع حکم داره میکنه، فقط تو افق حس و خیال این جامعه رو گرفته. تمام این پژوهشگرای غربی توی این مطلب گفتیم هر جامعه رو دارن تحلیل میکنن، جوامع موجودی که مشاهده کردن دارن تحلیل میکنن، اما این جامعه دیگری در کاره. ببین ما از این عناصر دینی مثلا ما بحث در جامعه مهدویت داریم، این جامعه مهدویت تصویری داره یا نداره؟ افق تعلیم کجاست؟ آیا با افق حس خیال بهش رسیدیم؟ حالا اون که شاید از همش مهمتر باشه اینه که نوع چی ادبیات قرآنی، حالا برداشت خودمه، یه مقدارم به فارابی میچسبم اما چون کاملا برداشت خودمه، اطلاعات فارابی مال خیلی سال قبله، کاملا من درآوردی میگم، شما فعلا نچسبید حرف فارابی. میخوام بگم ما مدل دیگه از تحلیل، اون مدل دیگه که حال فعلا این یه جلسه کمی اشاراتی بهش میگیم، شاید آخرام اگه برسید دوباره مدل اینو تکمیلش کنیم، فقط دوباره یادآوری کنم موضوع بحثم چیه. میخوام بگم تو افقهای فوق افق حس خیالی ما میتونیم تحلیل از جوامع داشته باشیم و اون تحلیل تحلیل عمیق تر از جوامع است که این تحلیل حسی خیالی تابع اونه. دور مثال آدم، مثال ماژیک، ما میخوایم اون افق رو یکم باز کنیم. ببینید این
یه مرتبه بالاتر از
تحلیل اینها، نه که یه مرتبه در روی جوامع دیگه داریم صحبت میکنیم، در روی مثلا فرشته داریم صحبت میکنیم، نه در روی انسان میخوایم صحبت کنیم و جوامع انسانی و همین جوامع انسانی که بالفعل موجوده. اما زاویه تقسیم بندی چیه؟ زاویه تقسیم بندی مکان و زمان نباید باشه. زاویه چیه؟ مهمترین ویژگی انسان چیه؟ چیه؟ افق تحلیل دینی. اصلا انسانیت انسان به چیه؟ ببینید تعبیر دینی بگید. از ول کنید بحث خودت، عادی بگید این چی در میاد. بود روحی است. بود روحی. ادب دینی کمک بگیرید. قرآن گفته ما مهمترین بود شما روحیستی، کلماتی قرآنی بگید. نفخت و فیم روحی. خب دیگه
خود رفتاراشو دیگه.
رفتاراشه اعمال اینا که انجام واقعا این تمام، من همین به مخالفت کنم، واقعا انسان بودن انسان به رفتارشه یا رفتار کلمات دینی زیاد داریم، ما کلمات دینی به کار قرآنی، کلمات دینی مثلا کلمات قرآنی، قرآن در مورد انسان با چه کلماتی حرف میزنه؟ یا انسان خیلی ببینید وقتی بخواد بگه انسان آسمان و زمین بالاتر چی میگه؟ چه کلمه خود مثلا کلمه خلیفه دیگه چی دیگه؟ این که قبلا گفته بودم شاید جدید بگید امانت، عرض در امانت. ما یه چیزی دادیم، این افق، افق شهودی وجودی، حتی افق انسان چیزم ماهوی عقلی هم نیست، میگه ما یه حقیقتی رو عرضه کردیم، این حقیقت رو عالم کم آورد در قبالش، درست؟ آیه اینا عرض امانه و سماوات و عرض بلکی بار فعبه این ایحمل نها و حمل الانسان نو کان ظلوما جهولا. بعدش چی میگه؟ بعد در حوزه دستبندی اجتماعی انجام میده، میگه ما امانتی که دادیم کم آوردن، لیوز بر لاغل منافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و یکوبه دا علی المؤمنین و المؤمنات، یه دستبندی اجتماعی شد. میگه ما اگه امانت، شما با مفهوم امانت وارد تحلیل انسان بشید، دستبندی اولی شما منافق مشرک مؤمن بشید، درست؟ حالا ببین، یا مثلا مفهوم شاکره دوباره تو ادبیات قرآنی، ببین انسان به شاکلشه، چی کلون یه عمل و علا شاکلته، اگه عملم میکنه عملش معیار نیست، شاکلش معیاره، عمل هر کسی وابسته به شاکلشه، پس اگه شاکل شاکلی درستی بود عمل بدن بود اشکال نداره، خیلی نه که هیچ اشکال نداره خیلی، و اگه شاکل شاکلی بدی بود عمل خوبش هم فایده نداره. این از نقطه بسیار مهم قرآنی که ما کمتر توجه میکنیم. استفاده کنم حرفامو بشنم، مؤمن داریم و کافر، درست؟ من منافق، حالی صدا کردی خیلی باش معنیسی، خب همین دیگه، مؤمن بهتر کافر، بدتر منافق هم مثلا بد، کافر بدتر یا منافق؟
منافق بدتر،
منافق بدتر. خب منافق که بدتر از کافر شد، حالا که میخوام ببشیرم ایشان از درجا چقدر بدتره؟ یعنی اینو قبلا شد گفته باشم مؤمن فاسق گفته بودن؟ آره، بدتر یا کافر صالح؟ کافر سال بدتر، اون بهتره، مؤمن فاسق بهتره. خب حالا کافر صالح بدتره یا منافق کافر فاسق بدتره یا منافق صالح؟ این دیگه همه قاطی کنن، این چیه بهتره؟ اگه کافر از منافق بدتره، شما افق تحلیل تو کجاست؟ یه بار افق تحلیل میره رو منافق کافر، یه بار افق تحلیل میره رو رفتارها. اینجا داری شما ذات افق حرف میزنید. البته یه دسته از کافرها با منافق ان الله جامل کفار و منافقین فی جهنم جمیعا، اینا کنار هم قرار میگیرن، اما اون منافقی که از کافر بدتر شد تو تحلیل ذاتش،
دیگه
نمیتونه با رفتارش دوباره میتونه به رفتارش از اون بزنه بالاتر. چرا این حالا حرفای عجیب غریبی که میخوام بزنم
کنید بزنم
ساله نه فعلا بگم خوب کار فارسی
بگم کسیدش خوب کار
بد کار اون کلمه رو چیز کنم بله به معنی حقیقی ساله نیست ان منافقین هم فاسقون یه جور فکر کنم آیدش یا کافی نه اون فاسقون یه عبارت داره که از فاسق حقیقی اینا هستن منتها بذارید از یه دیگه شروع کنم این حرفای عجیب غریب مونه
منافقه خوبکارم باید بدتر از کافرتون حتی خوبی هم که داره انجام میده
خوبیش برای بدیه نقطه مهمش اینه منافق اگه خوبی میکنه
خوبیش با خوبی داره
هدفش این خوبی داره اون منافقیشو پیش میبره و اون خیلی بدتره
بابت گمراهی
مؤمنینو
بیشتر میکنه
یعنی و حالا حالا از حال الان فعلا کلمه گمراهی نه خیلی دیگه دینی بشه درست دارم دینی میکنم ولی فعلا خیلی دینی نکنم گمراهی البته اینجا اینجا تکثرگرایی را اینو میخوام بهش برسونم بذارید حرفه عجب غریبه داریم میزنیم حالا همه کل نکسیم ببینید اولین بار تلنگر هستی این بحث رو شاید تحریر من زد این مدل تحریر که آمون مدل تحریر رو باید عوض کنیم تو مدل عوض نکنیم تو این افق بایدیم باختیم اول اینجا کجا بود شاید بگم این تا خادرش حالا این آقای کمالم برخی بحث تکراری ببخشید آقای کمال این من خواستم این بحث شاید تدریس میکردم کتاب قیام انقلاب مهدی رسیده توی کتاب قیام انقلاب مهدی خواستم تدریس کنم شایدترین که مهمترین جنگ های تاریخ جنگ های حق و باطل و جنگ مهدویت هم آخرین سلسله این جنگ های حق و باطل است که پیروزی نهایی حق منجر میشه. خب ما تدریس کنیم دیگه گفتم چهار تا مثال بزنیم هر چی مثال گشیم پیدا نکردیم چون مهمترین جنگ های تاریخ رو نام ببرید همین الان بگید عادی با اطلاع تاریختون
جنگ قادسیه ایران و
جنگ های مهم تاریخ حالا اسلامی نگذارم تاریخ جنگ ایران و روم جنگ نمیدونم جهانی اول جنگ مهمترین جنگ های تاریخ نمونید جنگ های ما مونید جنگ های تاریخ نام ببرید جنگ ایران و روم جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم جنگ نمیدونم از این خیلی بزرگ چی جنگ های صلیبی اینا مهمترین جنگ های تاریخ هست اینا جنگ حق و باطل هست جنگ باطل و باطل هست عمدهشون باطل و باطل هست جنگ صلیبی هم معلومه یه طرف حق بوده باشه دو طرفش خیلی معلومه حالا نمیخوام بگم خیلی همشون خب حالا ما مورد اول مثال میگشتیم حالا چیکار کنیم شاید این حرفش غلط در اومد نمیشه شاید این غلط در اومد حتما مثال اول آها دقیقاً همین مهمترین جنگ ضابطش چیه ضابطه اهمیت جنگ چیه ما یاد گرفتیم تو کتاب تاریخ ضابطه مکانی زمانی واقعا با این ضابطه مهمترین جنگ تاریخ همیناست که گفتیم اما شما مهمترین جنگ تاریخ رو چی میدونید شما چیه
کربلا
ما مهمترین واقع جنگ تاریخ رو میدونیم که از ازل از حضرت آدم براش گریه کردن تا امام زمان مربوطه اینجوری داریم میبینیم کربلا توی روایت ما اینه دیگه این کربلا جنگ حق و باطله برای ما مسلمان ها ما بچه شیعه کدوم جنگ تاریخ خیلی مهمه جنگ صفین جنگ غزوات پیامبر اون جنگ که خیلی خیلی برای ما مهمتر از جنگ ایران رومه غزوات پیامبره جنگ های هست علیه اما جنگ های زمان ما خیلی برای ما مهم نیست دقت کرده بودید این ایران رو گرفتن به این بزرگی این مهم نبود اما اون جنگ تبوک جنگ هم نشد سول شد مهمه این مهم بودن یعنی چی؟ کلمه مهم بودن یعنی چی؟ یعنی ارزشش اعتبارش جایگاهش توی تصمیم گیری های نظام اجتماعی نمیشه دیگه مهم بودن دیگه این بسیار مهمتره یعنی شما وقتی میخواید این گفتم حرف شیطان اینجا بود که بگو افق تغییر باید عوض کنیم تو افق نمیتونیم کار بکنیم حالا ببینید بعد من هم سراغ قرآن دیم حالا قرآن چه جنگایی رو مهمترین جنگای تاریخ میدونه؟ قرآن چه جنگایی رو بهش پرداخته؟ حالا قبل از اسلام چی؟ اونو فقط اشاره کرده اونم به خاطر که یوم از یفتح المؤمنون
جنگ تالوت
تالوت و جالوت جنگ های بنی اسرائیل جنگ های یه پیامبر با قوم خودش شبیه کربلا و واقعی کوچولو ببینید کربلا از نظر تاریخ مدرن یه واقعی خیلی کوچولوی بی اهمیتیه یه بیرون شهری تو الان این تبلیغ شبهاتی که دارن میذارن آقا خود عرب ها توی منطقه داخل همین خود عرب ها یه 70 80 تاشون با 30 40 هزار تا دعوا شد به ما چه رفتی داره نه این شبهات میدنه به ما چه رفتی داره صبح تا زور زدن هم دیگه کشتن چیه چقدر تیر میدی شما به حالا عیب عرب ها خوب مهم بریم ما خوب نیست حرفا معلومه ولی آقا اصلا اینجوری نبودیم واقعا شما قرآن میگه نوح با 950 سال توی منطقه علاقاده نو موقع هلیکوپتر هاف و اینا هم نبوده که خیلی خاطر چه علاقاده شهری بوده این حضرت نو 950 سال تو اینجا علافه نعوذ بالله و بعد هم هیچی یه دفعه هم یه سید میاد همشون میدن زیاد
بیشتر
چی؟
بیشتر
در دوازده نفر بیشتر در دوازده بودن آخری. حالا خلاصه به صد بده نمیرسه، رقم خیلی پایینه، اینا هم زنده موندن. نمیدونم بقیه پیامبر ابراهیم یه تکی بود، این تکی خدا میگه امته، این ابراهیم کنه امتن. نمیدونم به پیامبر که چیزی لشکر داشتن، هود، صالح، شعیب، اینا همش با لوده 7 8 نفر بودن، اونم 5 6 نفر بودن، 7 8 نفر بودن، همش نمی 7 8 نفر بودن با جامعه شون در دیگه. اول اینکه یه امت به در بخواب بکنی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل چقدر چند وجبه کل داستان بنی اسرائیل چند تا آدمند، منظور معلومه چه نظام‌های جهانی اون موقع. اصلا بنی اسرائیل عددی بوده؟ بنی اسرائیل قوم بود یا قبیله بود دیگه؟ نه، قبیله بنی اسرائیل از دست فرعونیا در رفتن، اومدن این بعد بعد خدا هی برای اینا پیامبر میفرسته. پیامبر خب بابا ول کن، این همه جهان مونده زمین، تو فقط به اینا پیامبر میفرستی؟ نمیگم این شواهد که الان خیلی زیاده. چه جریان؟ جریان این است که ضابطه اصلی که قرآن تو طبقه بندی جوامع میده برادر من، ضابطه ایمان کفره. اگر کافر شدید همتون یک کاسه، هیچ مفت نمیاردید هیچ کدومتون، اصلا ارزش نداره تایید کنه. بله، بعضی از این برخی جوان کف انقدر پررنگ میشن تا یکی هم تاییدش بکنیم، ولی عموما مهم نیست، همشون یک کاسه است. ببینید من این بار نگاه میکردم تفاوت رفتار و عمل، رفتار و ذات، که کل پیامبرهای قبل از بنی اسرائیل، تمام پیامبرها مسئله شون فقط عبدالله، تنها استثنای این جریان شعیبه که علاوه بر عبدالله لا تشرک بود مشه نیکوی بود نشتن فکر مشره لا تشرک بود به این شیعت، فقط شعیب و کم فروشی هم نکنید. حتی قوم لوط که تنها پیامبریست که پیامبر با توحید مسئلش مطرح نیست، مسئلش یک عمل اجتماعیه، که روایات گفتن قوم لوط آدم های خوبی بودن، یعنی مباهد بودن، لحظه مباهد رو نگفتن. بله حالا نمیدونی مباهد بودن، بله توی فضای داستانای روایت که این آدم های خیلی خوب بودن، شیطان در این دمه کرد این بلا سرشون ها بود، یعنی انداخت این باری. ولی حالا هم به فوقش یه روح هم میذاریم کنار اینا، چون دیگه کاملا خلاف فطرت داشتن رفتار میکردن. اگه قرار بود این وضع ادامه پیدا کنه، جامعه جهانی منقرض میشد، بگیم به این جهت خیلی دیگه اساس شده. اما دیگه خدا گیر نداده به هیچ غیر از شرک تا بنی اسرائیل، حتی نمرود، چون سر نمرود نمیتونی بحث ظلم شم از غیر نیست قرآن، این فرعون ظلمش مثلا نمرود ظلمش هم مثلا نیست. ببین باحال با این دیدی که مثلا قرآن نیا کنید، یعنی تا وقتی مسئله شرک این امانتی که دادین دو دست شده، مشرک و منافق، که الان دو تا مقابل اینا میشه مقابل. تا وقتی شما مشرک دارید بحث دیگه ندارید، تکثر جامعه دیگه بحثش فایده نداره، میتونید اطلاع امید رو زیاد بکنید. اما جامعه ها یا مشرکن یا موحدن. اگر جامعه موحد شد، مؤمن شد، دستبندی بعدی مطرح میشه، یا مؤمنن یا منافقن. داستان بنی اسرائیل از اول تا آخرش همینه. برای منافقان هم اصلا آدم های ظاهر و غیر ظاهر و صلاحی نبودن، منافقه اصلی مثل سامری، مثل بلعه باورا نهای قرآن سنان، اینا تکثر تو جامعه ایجاد میکردن، جامعه رو دو دسته میکردن، دو گروه میشدن دیگه. سامری دو دسته کرد، از اقلیت هم مونده شد، از هارون بود و موسی دوتا سه تا بیشتر هم نبود. بعد قرآن رو اینایی داره تاکید میکنه، بعد تطور جامعه رو پیش میبرید شما با این مدل. بعد با این مدل شما چرا قرآن اینقدر از بنی اسرائیل بحث کرده به عنوان یک جامعه دینی؟ ما جامعه شناسی میخوایم بحث کنیم، جامعه رو میخوایم بشناسیم. اگه بخوایم سراغ قرآن بریم، مهمترین جامعه که قرآن بحث کرده بنی اسرائیل، بعد امت اسلام. چرا؟ چون تنها جامعه این که ارزش بحث کردن دارن، ارزش بحث کردن دارن، جامعه دینه و جامعه دینی بسیار پیچیده است. یکی از نکته‌هایی که حالا به نظر همین افق مطرح میشه، اگر شما مدل تصوری رو کنار گذاشید، افق هستی کنار گذاشید، فهمید به قول شما روح هم داره انسان، خلیفت الله هم هست، اون وقت شما با یه حیوان پیشرفته سر و کار ندارید، با موجودی سر و کار دارید که حیوانیت یه طرفشه، حقیقتش یه چیز دیگه است که از روح تشکیل شده. و این موجود وقتی عنصر روحش رو جدی میگیری، اگر این موجود تو این افق باشه میشه مشرک، میشه کافر. کافر افقش حیوانه ولی حیوان پیشرفته. اما اگه شما افق انسان رو وارد کردید، تو افق انسان هم منافق در میاد هم مؤمن، یعنی کافر این وسط هست. اگه شما باب افق ببینید شما تا قبل از فرینسپل ما منافق نداریم مثلا، یعنی آدم های به شدت بدی که نظیم نداشته باشه اونجوری که تطور اجتماعی که وضعیت اجتماعی. بذارید یه جور دیگه مثلا بگم، از کارهای مهمی که دین میکنه این است که
بگیمیتی منافق نباشه.
آره همین نکتش همینه. ببینید انسان ها حیوانند، حیوان ببین اول این تکسلولی بود، حالا بعد داروینی محض دارم فکر میکنم این تکسلولی بود، حالا ما از این حیوان ها خوبی و بدی همونم بیشتر شده، یعنی مداری بزرگتر شدیم، از دو طرف هم بزرگتر شدیم، یعنی خلاصه ظلمی رو یک حیوانات میتونن بکنن که مثلا نباتات نمیتونن همینجور ظلمی بکنن، درست؟ و همینطور میای بالا هم یه انسان هم که این رو که ظلم هایی میکنه که حیوان هایی میتونن به هم دیگه ظلم بکنن، اما این هنوز افق تحلیل حیوانیه. برای همین از اشتباهات ما تو عرب دینمون مرتکب میشیم، ماها نه که دین اشکال نداره ولی ماها توی منبرمون مرتکب میشیم این است که میگه فلانی مثل حیوان میمونه، ما هم خیلی بدش بکنیم میگه مثل حیوان میمونه، بعد به اون تذکر میدن آقا واقعا وقتی میگه شمر مثل حیوان میمونه توهین نکردی به حیوان؟ همین آره راست میگه، یه توهین شد حرف معلومه. ببینید برای همین این یه افق که این افق حیوان، من میگم حیوان خوب داریم حیوان بد هم داریم، درست؟ یعنی حیوان خوب این بحث منبره دهه محرم ما بود. چی؟ چه؟ آه این اشاره کردم پس بهش همین رو خواستم بازش کنم، بس همین دیگه، این خوبت داره. بعد انسان که اومد این دو طرفش میره فوق‌العاده میشه، وقتی این فوق‌العاده عظیم شد اومد شما یه جامعه که میخواید تحلیل کنید جامعه کفر رو باید تحلیل کنید، جامعه کفر یعنی این هم خوب داره هم بد داره، اتفاقا معلوم نیست بدهای رفتارش زیاد باشه، یعنی اشتباهی که ما این مرتب مرتکب میشیم. قرآن چرا به قوم نمروز گیر نداده؟ چرا به قوم شعیب گیر؟ قوم های حال غیر از شعیب تمام مورد که گفتم گیر داده شعیب، هود، صالح، اینا چرا فقط به شرکشو گیر میده؟ یعنی الان خود مشکل خیلی آنچنانی دیگه بود مشاهده نمیشه. ببینید این فیلم من خودم گفتم شما هند رفته بودم نگفتم اینا که دوچار چالش شدم، من گفتم شما نبینید دوچار چالش شدم هند تو سریال این حضرت یوسف هم این چالش یه مقدار منعکس میگه. این جامعه حضرت یوسف جامعه بدکاری بود، مردم بدکار بودن، چی؟ هم مثلش بدکار بودن، یعنی خیلی نمیتونستن زندگی کنن، بعد کار بدن میکردن کار خوب هم میکردن، هم یه جامعه که کمک میکنن انفاق هم میکنن از اون طرف هم نمیتونن دزدی هم میکنن و اینها، میاد توی جامعه دینی طیبش بیشتر میشه، حقا معلومه. این جامعه کفره، جامعه کفر خوب داره بد داره، خوباش هم یه افقهایی دارن، بعداش هم یه افقهای خاص خودشونو دادن، همش نمیه کاته نیستن. برای همین نمیم حاتمه تایی هم اگه آدم خوبی بوش بشه دوره باید داریم که توی وسط بهش برای یه اتاق بذار دو جهنم، جهنم یه اتاق بذارین آتش اینو نمیزونه بخاطر اینقدر کارهای خوبی کرده، اما افقش اینه. اما حالا میرش بعدش هم همینه، افقش هم میشه درنده و قرنه مثال دارم که هی گرگ و درنده است و اینا. اما وقتی که دین وارد جامعه میشه، یعنی جامعه از جامعه ها نه فرد، از جامعه مشرک تبدیل میشه به جامعه مؤمن، این جامعه چقدر چیز داره، تولرانس داره به قول این غربیا، چقدر بالا و پایین داره. خب حالا من شما اینا رو بتونید با تحلیلش کنید. بعد وقت نکته جالبش این که ببینید در واقع ای ما خواهیم دستبندی جوامع داشته باشیم توی افقی که ما داریم مطرح کردیم، باید بگیم که جوامع رو بر اساس نسبتشان، یعنی نسبت ایمانیشان، نسبتشون با ایمانی، نسبت یا وضعیت ایمانیشون باید تحلیل کرد. که دو تحلیل اول باید بگیم جوامع کفر در قبال پیامبران که میخوان اینا رو باشون چیز کنن، بعدش یه جامعه دینی که از بنی اسرائیل شروع میشه و اینا، بعد جامعه دینی که شکل گرفت بعد از یه مدت تو خود جوامع دینی شما میدید قرآن مشتکه نیمازانی پردازه میره سراغ اهل کتاب، که اهل کتاب یه جامعه دینیه، اما جامعه دینی با مشتکه متفاوته، برای قرآن بیشتر بشید پردازه. اما این جامعه دینی که انحرافش برخی جاها از مشرک بدتره، یه جای رده به رده مشرک، لذیذن نشد در ادامت للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکو، اول یهودو میگه بعد الذین اشرکو، اون دشمنترین شما یهودن و الذین اشرکو، یه اهل کتاب دارید شما، بعدش دوباره جامعه مؤمنان دارید، بعد نوع نسبت هایی که توی این جامعه با جامعه کفر داره برقرار میشه، از بنی اسرائیل که اینا شروع شدن، بعد اینجا مرتب شما در روابط شما با اهل کتاب خیلی دو قرآن پررنگه. جامعه اهل کتاب چجوری هست؟ اینا چرا اصلا اینجوری هست؟ چرا اهل کتاب شدن؟ بعد تو مؤمنین هم این دو دسته در واقع حال مؤمن واقعی و منافق جدی میشه، گفت منافق هم به شدت تو قرآن در ارتباط با این جامعه داره تحلیل میکنه. این تازه کشف کردم کشف همین در این معرفه، یعنی جامعه منافق تو جامعه دینی به شدت در ارتباطاتش با جامعه های غیر مؤمنین داره تحلیل میشه، به ویژه اهل کتاب، نه حتی با مشرکین. کجا؟ سوره مجادله، سوره چی؟
ارتباطشون
اون مدل ارتباط هم آل نقطه که واقعا حالا نگم بذارید میاشید چند لحظه. خب یعنی حرف معلوم شد، یه نقطه میخوام بگم منطقه باید مقدمه بسیشینم اون یه رفعه هم نقطه رو بگه کلن زرد میشه، تا اینجاش معلوم شد. خب ببینید چرا قرآن میره روی این مدل بحث، به خاطر اینکه حقیقت انسان به چیه؟ به امانته، نه حقیقت انسان به جسمش باشه، به رفتارش باشه. امانته چیه؟ امانته خیلی گفتن اختیار باشه، خیلی گفتن ولایت، همش یک مقوله رو در توضیح میده، همونه که من اسمش گذاشتم ایمان. همین ضابطه اصلی تو تحلیل انسان ایمانه، یعنی میگه تو اونی که من بهت دادم جدی بگیر. ایمان یعنی اون نسبت اعتقادی، انسان حقیقتش به باورشه، به عقیدشه یا به رفتارشه، خیلی مهمه. اگر حقیقت انسانیت هویت انسان به اون نسبتی که خودش با واقع داره برقرار میکنه، این نسبتی که داره با واقع برقرار میکنه یه تجلیاتی در خارج داره بهش میگه رفتار، اما اون نسبتی که من در مورد خودم با واقعیت قبول دارم بهش میگه ایمان. ایمان یعنی چی؟ ایمان به خدا یعنی چی؟ یعنی خدایی هم هست، منم اینجا هستم، من به اون اعتقاد دارم دیگه، رفتی هم به عالم نداره. یا ایمان به خدا یعنی تعریف وجود خودم با کل نظام عالم، که این نظام عالم، این آقای سید حسین نسون کتابش خیلی قشنگ تعبیر میکنه، میگه انسانه، ما انسان شناسی، تیز انسان شناسی اینه، میگه انسان خلیفت الله و انسان عاصی. چیز اینه میگه اما بعد انسان عاصی چیه؟ انسان رها در عالم است، اما انسان خلیفت الله انسان متصل در کل عالم، به خدای وصله که به خاطر این وصلش به کل عالم وصله، حرکت این تو کل عالم اثر میذاره، اما انسان عمومی نیست، انسانی است که دیگه خدا نداره، وقتی خدا نداره پونچه هیچه، نیلیس از دلش در میاد، چرا نیلیس باره؟ چرا نیلیس در میاد؟ به خاطر این هویتش هیچی براش نبود، شد یک حیوان، یه حیوان با غرایز پیشرفته تر، با عناصر پیشرفته تر، نسبتی به عالم نداره، وقتی نسبت به عالم نداره بسیار حقیره، وقتی حقیره افق خواستاش اینا جامعش هم اوناست و اینا، برای این جامعه قشنگ و جامعه هم قشنگ منم قشنگه، برای همه قبولی رو نگه داریم، این تنوعش خودش موضوعیت پیدا میکنه، این بحثی که توی بحث انسان شناسی داره. یه بار شما که نه، اون انسانی که ما داریم میگیم اون انسانه نسبت خودش تو عالمو درک کرده، درک وجودی نسبت خودشو درست برقرار کرده، حالا با این برقراری نسبت رفتاراش داره تجلی پیدا میکنه، ما سعی میکنیم از راه رفتاراش به خودش پی ببریم، اما ذات و ایمان معیار اصلیه، برای همین ضابطه اصلی اصلا تا وقتی پای ایمان به وسط نیومده هیچی مهم نیست، کم فروشی تون هم اگه موحد نشید فایده مشکل حل نمیکنه، همه اقوام کم فروشی میکردن، احتمالا قوم هود و صالح و اینا کم فروشی نمیکردن که خدا بهش گیر نده، ولی یک مشکل کم فروشی حل شد، مشکلات دیگه حل، مشکل شرک مهم نیست یا نه؟ شرکشون به ازم کم فروشی که حال نمی چه دلیل خدا این رو کم فروش هم وارد کرده، ولی اون مسئله شرک انقدر اساسیه تا این مودهش کاری نکنید، اصلا اینا آدم نیستن. ببینید تو ادبیات دینی که با خود تعریف میمونیم، کافر حربی، کافر حربی کیه؟ مشرک اگه باشه کافر حربیه، اگه مشرک باشه هیچ کاری نمیشه، تو جامعه دینی میتونه زندگی کنه؟ نه، بیرونش میتونی باش قرار دادی؟ نه، هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر اینکه فعلا بخوای باهاش مدارا کنی. اما اهل کتاب نه، اهل کتاب میتونن کافر زمین بشن زین ما، میتونن بیرون ما باشن با هم معاهده ببندیم. این چرا؟ چون خودش تو افق انسان تعریف کرد نسبت به خدا، تو افق انسان تعریف کرد. خب تو افق انسان تعریف شد، حالا ببین تو افق انسان ببینیم بحث اینا رو حرفی بزنم که نمیشه هرجوری زد. چرا مشرک رو به راحتی میشه کرد بردش کرد؟ حتی اهل کتاب میشه برده کرد. اما تو مشرک واقعا ادبیات دینی ما در قبال مشرک چجوریه؟ واقعا چرا با حیوان خیلی فرق نمیذاره؟ دقت کردی یا نه؟ مشرک خیلی فرق نداره به لحاظ احکامش با حیوان، به خاطر حیوانه. نه حقیقتش حیوانه. الان بیرون نگید از قول و نقل نکنید جا یا نه حرفاست که کلی الان با کلا بی کلاسه ای هست. چی؟
صوتتون هست
نیازی به این صوت. نه هر کسی نه اینا رو گوش بده. بخوام ببینید نه حال کسی کلش گوش بده این جمله رو بفهمه مشکل نداره. اگه کسی یه جمله تکش ببره بیرون خراب میشه. ببینید این موجودی که هویت خودتو حیوانیت تعریف کرده، تعین بخشیده، کافری که البته یه تذکر دارم، این مشرک کافری که میگه مشرک کافر آگاهانه است، نه مشرکی که فعلا جاهل قاصر. جاهل قاصر پیامبر باید بره دعوتش کنه، اونا مثل حیوان نیستن. این تذکرش لازمه، معلومه منظورم. یعنی میگم مثل، اما وقتی کسی کافر، یا کلمه کافر بگم بهتر از مشرک، کافر شد به معنای قرآنی کلمه، یعنی حقیقت برش ارده شد، زیر بار نرفت، با خدا رابطهشو قطع کرد، این کافر با حیوان فرقی نمیکنه به لحاظ روابط.
بس تو تحلیل
رو قابل قبوله، ولی تو رفتار فکری
ما از کجا
ارتباط طرف
رو کار
داریم؟
ما
برداشت خواهیم یکی ارتباطی که طرف حالا بحث نسبت رفتار عملی بحث خیلی مفصل یا نگرش داری، چون که حالا از بحث پر چالش ما اینه که آخه اگه مؤمنه چی فاسد میشه؟ یعنی این چالش رو حلش که تا اون چالش ها برسه. یعنی آیا ما قواعد رفتاریمون چقدر از این محصول داره تبعیت میکنه و چقدر میتونه تبعیت کنه؟ آیا ما تو رفتار محکوم به ظواهری یا محکوم به حقیقتی؟ قطعا ما تو فضای رفتاری تو دنیا بر اساس ظواهر باید رفتار کنیم. این مسئله دیگری از این بحث فاصله میگه. فعلا تیتر پاسخ شما رو گفتم، اون تیترش، ولی حالا منظورم معنی شدم تیتر دیگه. یعنی ما اینجا میگه تعریف کن اگر اکادمی مؤمنه چگونه ممکن آدم مؤمن کار رد بکنه؟ اگر این ریشه اعتقادش اینه، اگر باور نسبت خودش تو عالم تعریف کرده، چگونه ممکنه گناه بکنه؟ به خاطر پیچیدگی بودن انسان، به خاطر این تعریف نسبت مسئله مشکک، که به خاطر هزار تا عامل دیگه. اصلا چجوری ممکنه مؤمن بشه منافق؟ چون مؤمن منافق میشه. آمنو ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. میگه بشر منافقی را بندنم عذاب علیما. نه یکی یک اجازه
نمیشه
کافر. نه یکی از منافقین، یکی از آیات در منافقین اینه. کلمه منافق یادم نیست قبلش بعدش اومده. عبارت اینه میگه الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. لا همینه، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. بعد که بشر المنافقین بعد لهم عذاب الیما، بشر المنافقین ادامه همین جمله اومده. منافق مؤمن است که کافر شده و دوباره مؤمن شده، که این کافر کافر نفاق نه کافر علنی. خب حالا ما خب ببینید یه نکته، ببین این نسبت وجودیش با واقع ایمان در هویت این موجود رقم میزنه. پس شما انسان شناسی بکنید دیگه، اولین گام انسان شناسی شما بحث عقیدتیه، بحث طبقه بندی عقیدتی. معلوم شد؟ حالا گام دومش این است که حواستون باشه طبقه بندی عقیدتی در بستر اجتماعی، نه طبقه بندی عقیدتی فردی محض. خب چه مفهوم دیگه وارد سیستم میشه؟ مفهوم ولایت.
چطوری؟
چی؟
ورزش این.
حالا دارم میگم دیگه. مفهوم ولایت، ببینید ولایت یعنی چی؟ اولا این کلمه تو ادبیات قرآن تعقیب کنیم، به شدت ایمان رو با ولایت گره زده. ولایت هم فقط ولایت الله نیست، الله و رسوله، الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و کن الله و رسوله و اولی الامر منکم. معلوم حرفا؟ یعنی این که شما هویت خودت توی فضای جامعه در یک پیوستگی با یک دفعه دیگه تعریف میشه، که اون واسطه توی فضای نظام اجتماعی انسان. امام دیگه مفهوم امام، ولایت که دارم میگم مفهوم امامو دارم میگم. برای همین است که تو ادبیات ما که خیلی پررنگ‌تر ما شیعه ها، ادبیاتمون دستبندی اصلی که انجام میدیم این است که آخ شیعه است یا غیر شیعه است، رابطه با امام تعریف شده یا شده تعریف نشده. درست نه؟ دستبندی که داریم ناظر به آخرت بخوایم حرف بزنیم. آخرت هم که باطن عالم شد دیگه. یعنی ما میگیم طبقه بندی اولمون میشه در واقع میگیم مسلمان کافر، بعد مسلمان رو دو دستش میکنیم، میگیم مؤمن منافق. بعد جالبه توی فضای فقهی ما که اصلا منافق به کی میگن؟ نیم دیگه به سنی هم منافق فضای اصطلاحات فقهی هر جا میگن. میدونست یا نمیدونستید؟ نخون شغل عمر که خوندید دیگه منافق اصلا عدم اون فاسقه، عدم عدالت یه فاسقه. توی شهر عمر خوندید؟ نخوندید تو شهر عمر تو نماز میت وای میستی برای منافق اینجور میخونید؟ منافق کیه؟ آیه منافق شناسه میکنی؟ نه نگذار هم اصلاید بهتون میگه وقتی منافق بود اینجوری دعا کن، وقتی مؤمن بود اینجوری دعا کن. این منافق یعنی فاسق؟ قطعا فاسق نیست. میگه این کان مسیعن فتجاوز ان، یعنی مسیع بودن تو مؤمن پذیرفتی شما، بدکار گناهکار. تو اصطلاحات رایج اینه که وقتی میگم آقا توی بحث نکاح میگه مؤمن با منافق ازدواج بکنه یا نه، دستی داشتیم منافق یعنی چی دیگه؟ اینا صرف گفتن نمیاد. منافق تو اصطلاحات فقهی منظور اهل سنت. چرا؟ به خاطر اینکه ضابطه نفاق از ایمان ولایت از علیه، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، با این ضابطه. بعد حالا اینا کل سوال من نمیخوام بگم این اصطلاح خوبه یا بدیه، نمیخوام قضاوت ارجی بکنم، میخوام اون رابطه ولایی اگر باشد مؤمن است، اگر نباشد. برای همین مکرر میان سراغ ائمه در این رابطه ولایی و مشکلاتش میبرن. بعد امام میگه اگه جاهل قاصر بود اینا مسئله نیستن، اگه فلان بود مسئله نیستن. ما که داریم رابطه ولایی میگیم، رابطه ولایی منظورمون اون ناسبی است که رابطه ولایی رو قطع کرده. حرف معلومه؟ یعنی در واقع داره طبقه بندی میکنه، طبقه بندی اجتماعیه. میگه حواستون باشه دسته بندی اجتماعی اصلی مؤمن و منافقه، و شما تو جامعه با این فضا سرکار داری. یه با شما کامل این فضا رو سوری محضش میکنی، میگه شیعه و سنی، گفتم دوره مدل فقهی که کاملا میخواد بحث ظواهر رو بکنه، یا نه داری تحلیل اجتماعی میکنی که پیچیده ترین مدل تحلیل اجتماعی که من هنوز بهش نرسیدم. ما یه پناهی یه تلنگرش رو زد، ولی بحثش من یعنی راضیم نکرد، ولی تلنگرش هست که حالا آخرین دستبندی داخل جامعه است که ولایت و معنی ولایت اهل بیت رو داره، خودش دستبندی ایجاد میشه که از علائم ظهور شمردن دیگه. انقدر که اصحاب ائمه قاطی میکردن، مکرر تو روایت داریم، میگه که چگونه خواهید بود زمانی که شماها برخی برخی رو لعن کنید؟ میگه اون بدترین زمانه، میگه نه اون بهترین زمانه، چون اون موقع که امام خواهد ظهور کنه. یعنی طبق بندیه، یعنی دستبندی درون جامعه ایمانی، این دستبندی فرموله چی معنی دست نمیبرن. منتها اینا رو که گفتم میشه درد میخوره به درد بحث خودمون. ببینید یه افق تحلیل شعوبن و قبائله داریم، هیچ اشکال نداره، این افق هم سرجاش محفوظ، زمانی مکانی. یعنی ما تو بحث انسان شناسی نیاز به افق هم داریم، میخوام خلاصه بشناسیم، شناسایی حاصل کنیم برای انواع روابط و انواع کار مختلف. اما افق اصلی تحلیل ما، ببینید غربه برای چی شروع کردن تقسیم بندی الان کاربردی دارم میگم، برای چی دست بندی؟ فقط ما دست بندی میکنیم دست بندی انسان شناسی اینه به خاطر ساختار، به خاطر عامل، به خاطر چیه؟ نه دست بندی کردن برای پیشبرد اهدافشون، انسان شناسی انجام دادن که با انسان شناسی بدونن با این انسان چیکار میخوان بکنن. بعد گفتن همه رو خطی ردیف کنیم، گفتن نه این کارو نکنید، بذارید هر فرهنگی بره بالا. خلاص تنوع فرهنگی چیز قشنگیه، آخر این شد دیگه. ما هم خواهد بودن اصلا با مبنای خودم دستبندی بکنیم، بگیم آقا راه چیه، تو این راه دستبندی چی از در میاد، این دستبندی چگونه تحلیل اجتماعی به ما میده، وضعیت اجتماعی خودمون تحلیل کنیم، وضعیت اجتماعی دشمن تحلیل کنیم، وضعیت اجتماعی جو دشمن نه جامعه دیگه رو تحلیل کنیم. شما تشخیص بدید این جامعه الان جامعه مشرکی است که پیامبر بهش نرسیده، این جامعه مشرکی است که پیامبر رسیده در مقابلش وایساده، این جامعه ائمه الکفر داره. ببینید این گفتم ادب جدی گرفته بشه، چرا ما با چین و روسیه رابطه داشته باشیم ولی با آمریکا نداشته باشیم؟ این همه شما میگید چین که تازه مشرک هم هست، بابا خود قرآن بین ائمه الکفر با مشرکین عادی فهم می‌ذاره، نوع روابطی که با اینا دارید برقرار میکنید. معنی این حرف که میدن یا نه؟ میگه سیخ با آدم نگاه میکنید یا هیچ چی بعدی؟ ها؟ یه چیزایی معنی خواهد. خب من حالا خلاصه این طرف بگم، ببینید عرض من این بود اگه ما تونستیم فوق افق حسی خیالی افق دیگری برای انسان شناسایی کنیم، به تبع این افق تحلیل دیگری از انسان به میان میاد. این نیستش که ما حتما بیم یکی از این دسته ها رو بپذیریم، میگم ما یه مقدار ساختارگراییم، یه مقدار عاملگراییم، بعد این عناصر هم مهم میدونیم، نه مهم میدونیم. اینا همش میتونه مهم باشه تو اولویت دوم. اول شاکله اصلی بحث رو به دست بیاریم، که ما می‌خوایم انسان‌ها رو دسته‌بندی کنیم. ببینیم چرا انسان‌ها با هم، ببین سوال چی بود؟ سوال یاد داره. چرا انسان‌ها با هم اینقدر متفاوتن؟ به خاطر باورشون. مگه جز باور هویت انسان، ببین ساخته اجتماعی واقعا آخرش نشون گفت. میگفتش که همه جا واقعیت‌ها اونیه که شما باور دارید. درست یا نه؟ میگه اون که شما می‌اندیشید اون است که جامعه است. راستن میگفتن مون تو افق ماده تحلیل میکنن خراب شد، وگرنه همشون کاملا ما قبول داریم. تو اونی که تحلیل میکنی جامعه اونیست که همه جامعه باور میکنه اینجوری باشه. دیگه این دوستان در رسد گفتراش کار میکنه مثال قشنگ داره، گفت شما بعد که این با این ساخت اجتماعی واقعیت بعد بری حل مسئله و ایجاد مسئله، میگه آقا مردم بسیط هست، سعی کن پیچیده‌شون نکنی، بذار بسیط بمونن، راه حلای بسیط بده تو هم، چون واقعا واقعیت رو بساز، حکومت رو بکنی. بعد شما مثلا میبینید تو افق دینی اصرار شدید از در بصیرت، عیب نداره بذار مردم پیچیده بشن، بذار مردم پیچیده بشن، تو نتونی بسازیشون، خودشون خودشون بسازن. توی حل مسئله خیلی جالب، این مثلا از ساخته شده واقعا یه کتابی هست گفتم شاید بهتون که داره نشون میده که چگونه مسئله بسازید، چگونه ایجاد کنید، چگونه تغییر بدید. اون که داره میگه مثلا آقا درمان بهتر از پیشگیری است. کی گفته پیشگیری بهتر از درمان است؟ میگه تو مقام عمل یادتون باشه درمان بهتر از پیشگیری است. چرا؟ چون کسی باور نمیکنه به پیشگیری هزینه کنه. تو بحث اجتماعی داره میگه آقا برای درمان همه هزینه میکنن، اما حالا شما میخوای توی جامعه جا بیاندازی که نه من میخوام اینا صد درشون بره بالا، بفهمم پیشگیری بهتره، فعلا یه مقدار باید هزینه برم. آقا اینا همش حرف، میخوام بگم حرفایی نیست که کلیات دینی باشه فقط برای دینداریم خوب باشه، بحث داریم تو فاز انسان شناسی دارم پیادهش میکنم. حالا این افق اگه وارد کنیم تو انسان شناسی ما رو کاملا وضع میده، وقتی وضع داد مدل تحلیل ما رو عوض میکنه. مدل تحلیل ما حتما میتونه جامعه کفر رو تحلیل کنه با این مدل، چون جامعه کفر رو دیده توی افق خودش، نه اومده بگه مؤمن یعنی فقط حی متعله، فقط آدم خوبا، اسلام فقط انسان یعنی حی متعله، نه انسان یعنی از طیف خلیفت الله تا شیطان، جلسه قبل اینو گفتن دیگه، از خلیفت الله تا شیطان این طیف انسانه، این طیف هم جاهای مختلف داره، حوزه‌های مختلف داره، برخی به یکی از مال انسانه که توش حیوانی پیدا نمیشه، تو جامعه دینی پیدا میشه، جامعه کفر هم خیلی پیدا نمیشه. خب وقتمون هم تموم شد، حالا انشاءالله دیگه از جلسه بعد ما وارد همون رساله انسان الله میشیم. این جلسه هم آخرین جلسه بود، انسان قبل از دنیا رو جلسه بعد انشاءالله میپردازیم. باشه یک من خیلی روایت رو با این دید بررسی نکردم، توی همین دهه محرم یه دار نگاه میکنم که احساس نکردم. یک کسی تازه که برگشت من گفتش که منافق تو عربیت قرآنی بیشتر منافق در عمل میار، اما تو قرآن که کاملا منافق افق ایمانیه، افق باور هاست، البته عمل هم داره ها، اما افق اصلی منافق در مقابل مؤمنه نه در مقابل صالح. اما کلمه منافق یک کسی چند رو پیش سوال میکردی بهم گفت دوسته مثالش رد کردم، من تو گفتم نرفتم نگاه کنم، میگفت منافق تو فضای روایت غالبا ناظر به آدم بدعمله، گناهکاره، نه ناظر به چیز. دوسته مثالش رد کردم، گفتم بله تو روایات یک نکته که مثلا حالا مهمه تشخیصش این است که ما بین علامت یک فرد و صفتش تفکیک کنیم، ویژگی به معنی ذاتیات، مقدمات، عناصر اصلیش و علائمش. تو خیلی وقتا چون ما چاره تو شناسه جز علامت نداریم، با بین اصطلاح منطقی کنیم بین رسم و حدش، چون چاره جز شناسایی نیاز به علامت داریم با علامت میگن. یه مثال خیلی ساده، یا شو در این در روی سوزنچی، پس سوزنچی رو تحلیل کنی، میگه انسانی است که مثلا انسان فرضی ما انسان باشه، انسان هم کمالات خودم که نمیتونیم لو بدن، مجبوریم یک دیگر لو بدن. ببینی شما یه بار بذاری مثال خوبه که قرار یا میگه حضرت علی رو توصیف کن، میگه انسان خلیفت الله تو بالاترین جایگاه خلیفت اللهی و مثلا اینجور توضیح در حضرت علی میگه، یا میگه حضرت علی کیه، میگه همونه که مثلا موهای جلوی سرش ریخته یه مقدار، مثلا شکمش یه مقداری تنومند، حضرت این قدش خیلی بلند نیست، اینا رو که داره میگه. حالا هر که قیافش اینجور بود حضرت علیه، تو نه فرق بگم، یه بار شما داری علامت ها رو میگی که افراد راحت پیداش بکنن، یه بار داری ویژگی صفتشو میگی. توی روایات خیلی جا به نظر من تو مقام بیان علامت هست، نمیگم موازش منافق اینه اینه اینه، بچه ها پس منم اینجوری هم، من منافقم، اون چیز معروف هست دیگه که به امام به پیامبر گفتن ما میای محضر شما ببینیم خیلی الهی شدیم، بیرون میریم میرو خیلی مادی شدیم، نکنه منافقیم. حضرت گفتن این علامت نفاق نیست، اگه شما اینجوری موندید که میشد اوج مباهل، اما این علامت نفاق نیست. اما یه جای دیگه میگه منافق خیلی دروغگوه. آیا هر کس دروغگو شد منافقه؟
مثلا به
قرآن میتونن بحث جنگ احد و ایمان که مطرح میکنه برای واسه دیگه همه اعتقاد کرده جز منافقین ها، مثلا به قرآن داشتن زیادش روایات دیگه اسم میاره، مثلا بعضی روایات که تاریخ اینا هستش اسم میاره که اینا منظورشون فلانی و فلانی و فلانی بود که مثلا، یعنی مثلا به اشخاص داره معرفی میکنه منافق رو. و همچنین شما گفتید بحث نه، ممکنه نه، منظور از علامت ممکنه علامت شناسه شخصی ها، شما خود جامعه منافقین رو بشناسید، میگه آقا منافق حواست باشه کسی است که ایمانش حقیقی نیست. خب میگه آقا من که در که ایمان سنگ ندارم بفهمم، میگه خب میخوام از رفتارش بسازی منافق قسم زیاد میخوره، مثلا از نکات قرآنی زیاد منافق قسم زیاد میخوره و با از قسم خوردن سنگ اتخذوا ایمانهم جنة فسدوا عن سبیل الله، پشت قسم ها مخفی میشه تا کار خودش رو پیش ببره. من به نظر میاد قسم سمبل شعارهای دینیه، قسم اونجایی که طرف خود خیلی ادعا کنه کارش دینیه، شعارهای دینی منافق زیاد. آیا هر کی شعار دینی زیاد بود منافقه؟ نه، یکی از علامتاشه. برای همین مؤمن هم شعار دینی زیاده. نمیدونم منافق هم مثلا بحثی ویژگی هست یا این علامت ها رو اگه با هم دیگه تو کسی جمع شد خیلی جدی بگیرین مزان منافقش بالا میره. منظورم اون مثلا این بود، مثلا شما میگه فلانی کسی که موهاش رو ریخته صورتش هم اینجوریه، رفتی تو این اتاق وارد شدی دیگه کسی که موهاش زیاده خیلی دقت نمی کنی، نگاه بکنی کی موهاش رو ریخته،
متهمین اضافه میشه نه اینکه
دسته رو یه مقداری معلوم میکنه، اما نه اینکه حتما این است و اینه متهم است بقولشون متهمش میکنی. خب السلام علیکم. آقا هفته آینده این دوستان اول نبودن زیر رسیدن، من احتمال دارم از شماره که دوستان داشته باشم زنگ بزنم قطعی بگم بزنم، ولی احتمال داره یه دفاعیه باشه، من تهران بعد زودتر برم. اگه دوستان میتونم یک بیان نمیتونی، شما حالا شما نمیتونی یه برگر نمیتونی میتونی یک بکنی بکنی
یکم زور میزنیم.
خب من شماره یک دوستان داشته باشم، اگر دیدم که اونو من سعیم اینه که اون هر تلفن عقب بیندازن آقای پورمن شماره تون چنده؟ بله
552
630
62
شما من دارید نه دارید یادش کنید شما